خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداء مجمعين الأمان إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته این شد که محقق اصفهانی رضوان الله علیه نسبت به جریان استصحاب در احکام تعلیقیه به تبع صاحب کفایه اشکالی نمی‌بینند و صوری را مطرح کردند که بر اساس هر یک از اینها اشکالی که متصور بود اون اشکالها را وارد نمی دانستن. خب مشروحاً عرض کردیم و به اینجا رسیدیم که فرمایشی را از صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل نقل کردن، تقریباً به اینجا رسیده بودیم که صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل این چنین ادعا کردند که اگر در باب احکام تعلیقیه که معلقون علیه را تعبیر میکنن از او به قید، معلقون علیه که عبارتون اخرای همون قید هست، اگر قید برگردد به ماده، در این صورت اون قید به صورت وصف برای اون حکم در میآید یا برای موضوع حکم در میاد، وصف موضوع حکم می شود که وقتی گفته می شود الاسیر الانبی ازا غلا، این عبارتون اخرای الاسیر الانبی المقلی یهرم و ینجوز. پس رجوع غید به ماده معناش این است که معلقون علیه به عنوان وصف برای موضوع باشد و نتیجتاً موضوع می شود مرکب. اسیر انبی به ما هوه موضوع نیست، تمام الموضوع عبارت است از اسیر الانبی یک و غید مغلی بودن دو، غلیان دو، اینم به عنوان جزء الموضوع هست. می فهمد اگر اینجور باشد استصحاب جریانش اوزه هست از صورت شرطیت، این که تعبیر با اوزه فرمودن میگن اگر اینجور شما مرجع قید را قرار بدین جریان استصحاب از اون صورتی که موضوع بسیط باشد، یعنی اسیر انبی ازا غلا به عنوان شرط باشد، یعنی موضوع در موضوع غلیان اخذ نشده است، در موضوع فقط همون اسیر انبی است، اما اسیر انبی به طور مطلق موضوع برای حرمت نیست، به طور مطلق موضوع برای نجاست نیست، اسیر انبی مشروطاً به این که غلیان پیدا کند یحرم و ینجوز، بلذا اینجوری گفته می شود اسیر انبی یحرم و ینجوز ازا غلا. این صورت رجوع غید به ماده که در توضیح مرحوم عاشق قبل از شرطیت بیان کردیم صورت دوم بود، این صورت را صاحب کفایه ادعا کرده است جریان استصحاب اوزه هست از جریان استصحاب در صورت شرطیت. وجه اوزهیت این است که مفاد الاسیر الانبی المقلی حرامون که عنوان غلیان به عنوان وصف موضوع و جزء موضوع باشد، اگر مفاد قضیه این باشد که جعل حرمت برای افراد اسیر انبی خارجی قرار داده شده باشد، به این معنا که این قضیه به عبارت دیگر دو جور قابل تصور است، یکی به نحو قضیه خارجیه، دوم به نحو قضیه حقیقیه. اگر به نحو قضیه خارجیه باشد معناش این است که اسیر انبی مقلی چه افراد موجوده در خارج، فرض کن 100 مورد اسیر انبی مقلی داریم در خارج، همه اینها را شامل می شود و اسیر نبی مغلی که بعداً میخواد در عالم پیدا بشود. افراد اسیر نبی و مصادیق اسیر نبی مغلی، مصادیق او حرامون، چه مصادیق موجوده چه مصادیق مفقوده ای که بعداً پیدا بشود. خب در این صورت باید گفته بشود اگر اسیر، اینجا اشکال می شود اشکال کرد، برای خاطر اینکه در این فرض میگیم اسیر نبی مغلی در حال نبیت که وجود نداشته است، چون محل بحث ما این است که تغییر و حالت در عنب شده، الان صورت زبیبیت پیدا کرده است. اسیر نبی مغلی در حال نبیت که وجود پیدا نکرده است، این فرض، فرض بحث ما اینه که این وجود پیدا نکرده است تا حکم شما بخوایم استصحاب بکنیم. اونی که الان وجود پیدا کرده است که عبارت باشد از اسیر زبیب نبی مغلی، این مشکوک است به شک بدوی، یا حالت سابقه ندارد. کی بوده است که زبیب مغلی ما داشتیم که محکوم به حکم حرمت باشد که الان در ظرف شک استصحاب بکنیم؟ پس اونی که یقین به او داریم که عبارت است از حرمت اسیر نبی مغلی، این که وجود خارجی پیدا نکرد، چون قضیه را به نفع قضیه خارجی معنا کردید، این که وجود ندارد تا حکمش فعلی بشود. پس در این فرض حکم او فعلی نشده است، چون موضوع فعلیت پیدا نکرده است. پس چنین حکمی به نحو حکم فعلی متیقن ما نداریم. نسبت به زبیب مقلی که الان وجود خارجی پیدا کرده است، این که سابقا که حکمی نداشته است تحت عنوان زبیب، اون حکمی بوده تحت عنوان انبیت بوده، تحت عنوان زبیب که حکمی نداشته، الان ما شک داریم که زبیب انبی مقلی حرامون املا، این مشکوک به شک بدوی هست. نسبت به ای چون حالت یقینی سابقه ندارد، باز استصحاب جاری نیست. و اگر نه شما این قضیه الاسیر الانبی المقلی حرامون را به نحو قضیه حقیقیه بدانین، که حقم همینه، چون احکام شرعی به عنوان قضایای حقیقیه است، کاری به افراد و مصادیق خارجیه نداشته باشیم، اگر این طور باشد، خب در این صورت در اینجا برای محمول می‌فرمایند دو تا تقدیر هست، یعنی حرامون متوقف است بر تحقق دو چیز. یکی این که ما موضوع را مقدرت الوجود فرض کنیم، آزا اولا. دوم این که شرط او را هم محقق فرض کنیم، فرزن فرضش که اشکال ندارد. میگیم اسیر نبی مغلی دو تا تقدیر هست که اگر این دو تقدیر تحقق پیدا کرد، حکم حرمت فعلیت پیدا میکند. تقدیر اول این است که موضوع که غلیان اسیر است محقق بشود، این جزء الموضوع است. پس فرض اول و تقدیر اول غلیان موضوع و عنب هست. فرض دوم این است که به اصطلاح یعنی وجود موضوع، فرض اول وجود موضوع به هر دو جزءش، و فرض دوم این است که شرط هم تحقق پیدا بکند. پس هم وجود موضوع تقدیرن است نه تحقیقن، چون موضوع به هر دو جزءش، چون قضیه حقیقیه است، وجود پیدا نکرده، ولی فرضاً اگر اسیر نبی پیدا بشود و شرط او که غلیان است پیدا بشود، ببین دو تا فرض است، یکی اسیر نبی فرض وجود او را میکنیم، دوم غلیان فرض وجود غلیان را میکنیم، با این دو فرض یحرم. خب در صورتی که شما قضیه را به نحو قضیه حقیقی ندانید، فقط فرض واحد است و اون عبارت است از وجود موضوع. حالا اسیر نبی در حال نبیت اگر فرض غلیان او بشود، به این که ما اسیر مغلی را در حال نبیت برای او قرار بدیم، آیا حکم به حرمت قطعا ثابت هست یا نیست؟ اینجا اگر ما چنین فرضی بکنیم، با این فرض حکم به حرمت هست، چون موضوعش غیر از اسیر مقلی که مقدرات الوجود باشد چیز دیگری نیست. ما موضوع حکم حرمت را اعم از محققت الوجود، محقق الوجود و مقدر الوجود قرار دادیم، چون وقتی قضیه حقیقی بشود کاری به وجود خارجی در واقع ندارد، ولیکن مقید است به این قید. اگر اسیر عنبی فرض قلیان او بشود قهرن محکوم به حرمت است، ولی قید وجود خارجی در اینجا نیست. خب اگر این شد، استصحاب به مکان من الامکان در فرض قضیه خارجیه، باید تا وجود پیدا نکند موضوع، چون فرض از قضیه خارجیه است، تا خارج و خارجن در با این فرض تحقق پیدا نکند حکم به حرمتی ندارید. ولی اگر قضیه حقیقی شد و بواسطه به وجود خارجی ندارد و لازم نیست که شما حتما موضوع را بگید در خارج وجود پیدا کرده است، فرض وجود او کفایت میکند. خب اگر این چنین شد، میگیم قضایای حقیقیه، چون اعم است در باب موضوعش از اینکه محقق الوجود باشد یا مقدر الوجود باشد. در ما نهنفی این چنین میگیم، آقا اسیر عنبی مقلی که مفروض الوجود است، فرض وجودش کردیم، محکوم به چیست؟ محکوم است به حرمت قطعا. الان که صورت زبیبیت پیدا کرده است، ما شک داریم که اون حکم به حرمت باقی است یا نه، چون تبدل حالت برای موضوع شده است، برای یک جزء موضوع شده است که اون سو حالت عنبیت به حالت زبیبیت در آمده، ولذا شک در بقا اون حرمتی می کردیم که به عنوان قضیه حقیقیه ما فرض وجود موضوع را داشتیم و فرض وجود قلیان را داشتیم که جزء دوم هست. خب اگر در اینجا شک کنیم، جریان استصحاب محذوری ندارد. شما یقین به حکم و حرمت به حسب سابق لازم دارید که اینجا هست، شک در بقای همون حرمت دارید، اونم هست. دو رکن مگه در استصحاب بیشتر ما لازم داریم؟ یقین سابق، شک لاغی، هر دوش هست. چون به نحو قضیه حقیقی اگر بشود، یقین به حرمت در فرض تحقق موضوع قهرن، این یقین به حرمت هست. ما یقین داریم اگر موضوع را با این فرض در نظر گرفتید که اسیر عنبی باشد و غلیان پیدا کند، با این فرض یقینا حکم به حرمت دارد، در این که تردید نداریم. در این فرض اون حکم به حرمت کلی هم هست، اشکالی ندارد. در این مورد خارجی که عبارت باشد از زبیب عنبی مقلی، قهرن میگیم که اگر این زبیب عنب می بود، چون ما حکم به حرمتش را قطع داشتیم، اینم قهرن مصداق او هست خارجن و نتیجتاً حرمت برای او محقق است و فعلیت پیدا می کند. اونجا حکم به حرمت ولو فعلیتش به وجود خارجی است، اما از این نظر که وقتی موضوع را مفروض الوجود در نظر گرفتین، مثل محقق الوجود هست. وقتی مفروض الوجود در نظر گرفتین، چون مثل مفروض محقق الوجود است، قهرن حکم حرمت در این فرض فعلی است. با این فرض فعلی است، با این فرض فعلی است. اگر این شد، پس متیقن سابق دارید، شک در بقا میخواهید، و اینجا هم شک در بقا است، برای خاطر اینکه زبیبیت حالتی است از حالات عنب. پس چون حالتی از او، با این تغییر حالت نمیدانیم اون حرمت قطعیه‌ای که قبلا با فرض وجود موضوع ثابت بود الان هم هست یا نیست، قهرن میتوانید استصحاب بکنید. این توضیح فرمایش صاحب کفایه است با بیان مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه. لذا می‌فرمایند مستصحب ما حرمت مرتبه شرعیه بر موضوع مقدر است، نه حرمت فعلیه‌ای که شما بگید آقا اینجا ما در اون ظرف حدوث فعلیت نداشت. نه، حرمت فعلیه که قید نیست، لازم نیست او به فعلیت برسد. شما قطع به حکم باید داشته باشید، میخواد خارجن فعلیت پیدا کرده باشه، چون فعلیتش به فعلیت موضوع است. و فعلیت موضوع به وجود موضوع است. ما در این فرض دیگه وجود موضوع لازم نداریم، که اگر وجود موضوع باشد، دخالت داشته باشد، میگیم خب شما بله حکم به حرمت شرعیهی که رفته از روی موضوع که اسیر عنبی مغلی باشد مطلقا، چه اسیر عنبی مغلی وجود خارجی پیدا کرده باشد چه که پیدا نکرده باشد، این را اگر بخواین استصحاب بکنیم بله، و صاحب کفایه هم همین رو میخواد ادعا بکند، این را ما یقین به حدوث داریم، شک در بقا این حرمت شرعیه داریم نه حرمت فعلیه. چرا؟ چون اگر فعلیت رو به میان بیارید، مستشکلم ذهنش رفته بود روی همین قضیه، میگه آقا درست است که این حکم رفته است روی چنین موضوعی، اما چون موضوع فعلیت پیدا نکرده یعنی چی؟ یعنی چون موضوع وجود خارجی پیدا نکرده، ما در خارج اسیر عنبی نداشتیم که غلیان پیدا کرده باشد، اگر در خارج اسیر عنبی که غلیان پیدا کرده باشد نداشته باشیم، قهرن موضوع فعلیت پیدا نکرده، اگر موضوع فعلیت پیدا نکرده به تبع او حکمم فعلیت ندارد، یعنی حکمم در به هر حال خارج به فعلیت نرسیده، در همون مقام انشاء و مرحله انشاء میماند. این اشکال آمده در ذهن، لذا میگه آها شما اونی رو که میخواین استصحاب بکنید او فعلی نشده، اگر فعلی نشده است چرا فعلی نشده است؟ چون موضوعش در خارج محقق نشده. یعنی چی موضوع در خارج محقق نشده؟ یعنی در خارج اسیر عنبی غلیان شده در خارج ما نداریم. خب اگر این است پس حرمت فعلیه ندارید، اگر حرمت فعلیه ندارید چی رو میخواین استصحاب بکنید؟ پس در ظرف شک که در این زبیبی که در خارج الان غلیان پیدا کرده، اسیر زبیبی که غلیان پیدا کرده است، اگه شک در حرمتش بکنی شک بدوی می شود. این در ذهن مستشکل است. ولیکن ما در یقین به حکم سابقا لازم نداریم که اون یقین به حکم حتما فعلی شده باشد، بلکه اگر یقین به حکم به عنوان حکم شرعی از ناحیه مولا انشاء شده باشد، ولو انشاء او رفته باشد حکم رو برده است روی موضوعی که موضوع دو فرض دارد، تارتن محقق الوجود است و اخرى مقدر الوجود، در هر تو فرضش انشاء شده است، چه افراد موجوده باشد چه افراد اصلا کار نظر به فرد ندارد، چه فردی در خارج از موضوع پیدا بشود یا پیدا نشود، در هر دو صورت حکم شرعی حرمت از نظر شارع انشاء شده رفته از روی چنین موضوعی، میخواد این خارجم باشن. اگر فعلیت و وجود را در خارج پاشه به میان بیاریم، اینجا میگیم آقا اون چه که متیقن بوده است که عبارت است از اسیر عنبی مقلی موجود در خارج، این وجود نداشته در محل بحث ما، پس فعلی نبوده است. اگر حکم به فعلیت نرسیده است، پس شما اون چرا که در سابق داشتید حرمت غیر فعلیه است، اون چرا که الان میخواید استصحاب بکنید و مد نظر شما از حرمت فعلیه است برای زبیب مغلی، پس اون چه که در سابق بوده است فعلی نبوده، اونی که الان از حکم فعلی میخواید بیارید، اگر حکم حرمت فعلیه در سابق نداشتید چه چیزی رو میخواید استصحاب بکنید و بگید الان حرمت فعلیه دارد؟ این پایش این اشکال میاد. حالا این بحث هم خب اشکال دیگر میاد و اون اشکال این بود که از نظر صاحب کفایه ولی تعبیرها فرق داره، یعنی این اشکال رو ما وارد میدنیم ولی بیانش فرق میکرد. صاحب کفایه میفهمودن چون موضوع محقق نشده است حکم فعلی نیست، اگر حکم فعلی نیست پس قهرن استصحاب جاری نیست. مرحوم شیخ تعبیرشن دیگر بود و اون این بود که در اگر به اصطلاح موضوع فعلیت پیدا نکرده باشد، ترتب و حکم بر موضوع ترتبون عقلیون، که ما این که اگر موضوع نباشد عدم فعلیت و حکم به حکم عقل است و چیزی که به حکم عقل هست قابلیت استصحاب و تعبد استصحابی را ندارد، چون استصحاب در دایره اموری است که به ید شارع به ما هو شارع اون خواهد بود، نه اون چرا که به ید شارع به ما هو رئیس العقلا هست باشد، نه این دوتا. مرحوم عاشق از این راه اشکال کردن، صاحب کفایه از اون راه اشکال کردن، فرقی ندارد. علی حالین در اصل این که حکم فعلیت پیدا نکرده با هم متفقن. پس حکم فعلی به عنوان حرام فعلی نداشتید، تا الان هم ندارید، تا اینکه بخواید بگید که ما حرمت فعلیه رو استصحاب میکنیم. این خلاصه اشکال هست. ولی کن اگر گفتیم نه، ما پای فعلیت رو به میان نمیاریم. چرا؟ چون موضوع محقق نشده است در خارج. اما سوال میکنیم آیا حرمت شرعیه باقت نظر از فعلیت، چون نظر به وجود خارجی نداریم، اگر حرمت شرعیه داشتیم الان قطع به او دارید یا نه؟ ما یقین داریم شارع انشاء فرموده است حرمت را روی اسیر عنبی که مغلی باشد، ولو اینکه خارجاً مصداق هم نداشته باشد، این یقین داریم. الان زبیب مغلی وجود دارد، آیا حرمت برای این ثابت یا نه استصحاب میکنیم؟ امر به تدبر میفرمایند و جهتش هم همین است که شما بین به اصطلاح صورتی که فعلیت موضوع را که برمیگردد به قضیه خارجیه دخیل بدانید، یا اینکه بگید نه فعلیت و وجود در خارج دخالت ندارد که به نحو قضیه حقیقیه باشد، این تفاوت مستشکل اساس اشکالش بر این، یعنی اشکالش در صورتی وارد است که ما به نحو قضیه خارجیه بدانیم حکم الاسیر الانبی المقلی حرامون را به نحو قضیه خارجیه بدانیم. ولی جواب حل اشکال این است که مرحوم صاحب کفایه من اساسش بر این است که شما از الاسیر الانبی المقلی حرامون را به عنوان قضیه حقیقیه بدانید، اگه به نحو قضیه حقیقیه باشد این اشکال وارد نیست. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه یک بیانی دارن در اینجا که مرحوم ها شیخ به بیانیشان اشکال و ایراد دارن. اولا ببینیم شیخ انصاری چی میفرماید، بعد ببینیم اشکال مرحوم ها شیخ بر ایشان چیست. شیخ انصاری میفرماید بین موضوع که عبارت است از اسیر مقلی، ولی تعبیر مرحوم شیخ این است غلیان الاسیر، حالا میخواد غلیان را به عنوان شرط بدانید یا به عنوان جزء موضوع بدانید، بین غلیان اسیر و حرمت اسیر بینشان ملازمه است. خوب دقت کنید، حالا ببینید این ملازمه علی و معلولی است یا اشتراک در علت است، چه نحو ملازمه است. و یا تعبیرشان این است که غلیان سبب هست برای حرمت. اینا خودش هر کدومش باید کلمه کلمه اثبات بشه. اولا این ملازمه است، یعنی چی ملازمه است؟ چجوری بین این حکم و موضوع ملازمه است؟ اگر شارع چیزی را موضوع برای شیء قرار داده است، یعنی او سبب هست برای این حکم. چه بسا ما موارد داشته باشیم که اصلا موضوع سببیت ندارد، ولی او رو موضوع قرار، شاید مثلا موضوع جنبه به اصطلاح به عنوان علامت باشد نه به عنوان سبب، که این موضوع اینه. مثلا فرض کنین که سفر، در سفر نماز باید قصر خوانده بشود، خب یعنی سفر سبب و علت است برای قصر، که چون مسافر است این علت. خب اگر این علت باشد در انفکاک علت از معلول که معقول نیست، در سفر معصیت نماز قصر نباید خوانده بشود، باید تمام بخواند شخص. اگر علت باشد میشه علت باشد و حکم نباشد، صلات قصر لازم باشد ولی از این طرف چی؟ شخص مسافر باشد ولی نماز قصر دیگه واجب نباشد بلکه حرام باشد بر او، چون در سفر معصیت است باید نماز تمام بخواند. علیت رو ما نمیتونیم، ولی کن حالا یا این که بین غلیان و حرمت سببیت و مسببیت باشد. حالا کلام ملازمه یک کمی توسعه دارد، ممکن در اشتراک در علت باشد، ولی اگر گفتیم سبب است، یعنی غلیان علت است برای حکم به حرمت که شارع حکم به حرمت فرموده است. بعد خب این کلام رو بیان کرده، بعد شیخ انصاری میفرماید ملازمه و سببیت امر فعلی است. یعنی کی گفته می شود این شیء سبب است برای او؟ این با فرض معنا ندارد. ملازمه و سببیت بین شیئین متوقف است بر فعلیت، و فعلیت هم به این است که در خارج تحقق پیدا کند. این چنین میشه دیگه. خب بنابراین اگر شما حکم به حرمت را نسبت به فرض زبیب مقلی میخواید ثابت کنید، میخواید حکم به حرمت را به نحو فعلی ثابت کنید یا به نحو شعنی، یعنی حرمت شعنیه میخواید بگید داره یا میخواید بگید حرمت فعلیه دارد، میخواید بگید حرمت فعلیه دارد، پس در صورت یقین یعنی در اون متیقن هم باید حرمت، حرمتی چی باشد آقا؟ فعلیه باشد، به لحاظ اینکه سببیت است بین این دو یا اشتراک در علت است بین این دو، هر جور میخواید تصحیح توجیه کنیم فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه را. خب در خارج که وجود پیدا نکرده، فرض بحث ما این است، اگه در خارج وجود ندارد پس حکم به حرمت اسیر عنبی فعلی نیست، وقتی فعلیت پیدا نکرد قهرن ملازمه ای فعل، چون ملازمه اساسش بر فعلیت است، فعلیت نداشت ملازمه نیست. شما میخواییم بگین که در فرض زبیبیت حرمت فعلی است، این باید ملازمه، اگر در ظرف یقین ملازمه به فعلیت پیدا نکرده است و فعلیت نرسیده، پس شما حرمت فعلیه ای ندارید. اگر حرمت ندارید چی رو میخواییم استصحاب کنید؟ لذا استصحاب از نظر ایشان به این اشکال برمیخورد. این بیان ایشان لذا میفرماید که لازم وجود او علا تقدیر وجود ملزوم، این لازم فعلی است در مقابل عدم وجود مقدور. خب اگر شما وجود ملزوم را داشته باشید لازم فعلیت پیدا میکند، ولی اگر وجود ملزوم نباشد قهرن لازم وجود پیدا نمی کند. شما می خواهید بگید لازمه حرمت اسیر عنبی حرمت بقای حرمت است برای زبیب عنبی، اینجوری می خواهید ملازمه را درست کنین، چون بین موضوع و حکم ملازمه و سببیت قائل شدید، ملازمه به عنوان سببیت قائل شدین، چون این چنینه پس با حال این که فرض بحث ما این است که اسیر عنبی وجود پیدا نکرده، اگر او وجود پیدا نکرده قهرن لازمم که در مقام استصحاب میخواید او رو استصحاب بکنید، اونم قهرن فعلیت پیدا نکرده و وجود نداره، اشکال رو از این راه وارد مرحوم شیخ میفرماید بیان ایشان قابل قبول نیست. چرا؟ میفرماید ملازمه و سببیت مکرر گفتیم، اینا از حرفایی است که دقیقه، ملازمه یا سببیت از امور انتزاعیه است نه از امور جعلیه، لذا می فهمید اینا قابل جعل استقلالی نیستن، و اگرم جعلی برای اینها باشد جعل تبعی است، چون جعل حقیقی بین ملزوم و لازم هست، برای ملزوم است اولا، لازم هم که از به تبع او هست، اما ملازمه امرون انتزاعیون، مثل فوقیت، مثل تهدیت، مثل ملکیت، اینا رو دقت کنیم. وقتی گفتیم شد آقا ملک، آقای به هر حال ادعا خیلی زیاد میگه آقا ملکیت امر واقعی است، این اصلا واقعی و به اصطلاح اعتباری رو نمیفهمید، یعنی تصور نکرده بود تا اینکه به اصطلاح بخواد تصدیق بکنه که این درسته یا نه. اینا رو دقت کنین، ملازمه مثل ملکیت، مثل وضعیت، مثل به هر حال فوقیت، تهدیت، امثال اون چه که وجود داره ذات و سقف، ذات و سطح هست، اما فوقیت سقف نسبت به سطح این امر خارجی نیست، امر انتزاعی ذهنی است. تهدیت این عرض نسبت به سماع امر خارجی نیست، چون یه چیزی ما نداریم، ما غیر ذات عرض چیزی در خارج نداریم که بگیم آقا این عرض است و این تهدیت عرض است، این غلطه. عند المقایسه این دو عنوان پیدا می شود، این دو عنوان ظرف وجودش کجا؟ ذهن شخصه. مثلا شما مقایسه نکن اصلا هیچ یک از این عناوین، یا شیئی را نسبت به شیئی میگی فوق است، نسبت به شیئی دیگر تحت است، دقت دارین؟ مثلا یکی اگر سوار بر الاغی باشد از باب مثال، الاغ میشه تحت، این شخصی که راکب است میشود فوق، باز این راکب نسبت به آسمان در نظر بگیری میشه باز تحت، دلاله کما این که باز علاق نسبت به زمین که در نظر میشه فوق، اینا امور نسبیان، ولی ذات عنوان این عناوین همش عناوین اعتباری است. ملکیت هم همینطوره، چون اون مملوک و ذات مالک، زید مالک کتاب بود، حالا کتاب رو فروخت به امر، کتاب تغییری کرد، فرقی نکرده است. مالکین هم که قبلی و بعدی باشد در طول یک دیگر، اینا هم آیا تغییری کردن؟ خیر، میگه آقا خیلی این خیلی ثروت دارد، یعنی وزنش 80 کیلو بود شد حالا 100 کیلو، اینه؟ نه، در وجود خارجی هیچ فرقی در شخص هاش، فقط یک اعتباری بیش نیست. ملکیت که میگیم امر اعتباری است، معناش اینه اون الغه اعتباریه بین کتاب و زید، حالا این الغه را ما بین کتاب و امر در نظر میگیریم، یعنی اون من به ید هل اعتبار که مالکین هستن، هیچ چیزی دیگه در اینجا خارجن تغییری نکرده است، خارجن همونی که بوده هست. خب اولا ملازمه و سببیت که شیخ رضوان الله علیه ادعا کردن قابل جعل استقلالی که نیست، جعل طبعی هم که جایگاهی ندارد به تعبیر مرحوم شیخ. چرا؟ چون جعل طبعی عبارتون اخرای همون انتزاعی است که در حقیقت در اینجا شما از حکم شارع انتزاع میکنید یک عنوان اعتباری را، و مجعول به طبع دو صورت، دو جا ما این تعبیر رو میاریم. گاهی از اوقات مجعول بالعرض است در مقابل مجعول به ذات، گاهی از اوقات مجعول به طبع است در مقابل مجعول بالاصاله. در جایی که مجعول بالعرض باشد، خب به اصطلاح مجعول بالعرض لهو حظن، یعنی واسطه دارد در جعل. مجعول بالعرض معناش این است که جعل دارد ولی جعلش مع الواسطه است، ولی مجعول به طبع در مقابل مجعول بالاصاله اصلا جعل در حقیقت ندارد. دقت دارین؟ جعل واحد است، جعل واحد ینسب به یک شی بالاصاله و به شی دیگر بالعرض. مثلا جعل زوجیت برای اربعه، آیا زوجیت برای اربعه جعل بالعرض است یا به تبع؟ به تبع در مقابل بالاصاله. چرا؟ چون اونی که جعل می شود عبارت است از، چون ذات و ذاتی ها جعل نه بالعرض داشته باشن، جعل به تبع دارن. به تبع معناش این است که شما اون چرا که شارع یا مکون جعل می کند ذات و ذاتیات شی، خود شی هست. ذات و ذاتیات اگر بگیم در مقام تحلیل ذهنی میگیم اینا جعل دارن، ولی جعل به تبع، نه اینکه جعل مستقل و بالاصاله. پس بنابراین این ملازمه ای را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در نظر گرفتن، اولا جعل ندارد، بالاصاله که واضح است، جعل به تبع هم که جایگاهی ندارد، یعنی اسناد مجازی جعل است به ملازمه، ولا اصل جعل مربوط به ذات ملزوم و لازم هست به تبع. اگر مراد ایشان از این جعل، جعل تشریعی باشد، خب در جعل تشریعی لازم مترتب بر ملزوم هست نه بر ملازمه. ملازمه اصلا ما لازم نداریم، اصلا ذهنت هم اینجا نبر، اون چیزی را که ملزوم قرار داده است به او وابسته است لازم، نه به ملازمه. لازم به ملازمه بستگی ندارد، لازم لازمه ملزوم هست و بستگی به ملزوم دارد. فعلازا فرمایش مرحوم شیخ انصاری که بخواد از این طریق از جریان استصحاب در جریان استصحاب خدشه بکنن، این فرمایش ایشان قابل قبول نشد، چون جعل یا جعل تکوینی مراد است یا جعل تشریعی. جعل تکوینی اگر مراد باشد، برای ملازمه وجود مستقلی اصلا نیست و این فقط به اعتبار ذهنی ماست، و ملازمه اگرم جعل داشته باشد، جعل به تبع در مقابل بالاصاله است، پس در حقیقت جعلی نیست. اگر مراد جعل تشریعی باشد، جعل تشریعی بین نفس لازم و ملزوم هست، برای ملازمه باز وقعی و جایگاهی در حقیقت نیست. فعلا هزا فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم در اینکه خلل در جریان استصحاب بکند، استصحاب اون حرمت، فرمایششان از این را، این فرمایش قابل قبول نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.